بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی محمد و آل محمد. امروز انشاءالله در این جلسه راجب سویق که یکی از مهمترین مواد غذایی و غذاهاییست که در روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی را راجبش طرح فرموده اند، انشاءالله بحثمون رو ادامه خواهیم داد. سویق انواع اقسامی دارد، تقسیم بندی های مختلفی راجع به سویق و عناوین و عنوان سویق شده، از جمله سویق ملتوت، سویق جاف، سویقی که مخلوط میشه احیانا با بعضی از چاشنی ها مثل شیرینیجات، حلویات، با محمضات، با ترشیجات، و سویق طعمدار یا بی‌طعم. به هر حال انواع و اقسامی داره سویق. سویقی که ملتوت باشه، یعنی همراه چیز دیگری باشه، تر شده باشه، مثلا با روغن زیتون، با عسل. سویق خشک، اون سویقی است که به صورت خشک مصرف میشه، که هر کدوم هم در جای خودش کارایی داره و خواصی دارد. اما انواع سویق رو ما اگر بخوایم اسم ببریم، همونطور که در کتب لغت هم بیان شده و مطرح کرده اند کسانی که در این زمینه اظهار نظر کرده اند، باید بگیم که اون سویقی که عمومی، سویق گندم و جوز که غذاییت هم بیشتر داره. سویق های دیگر بیشتر حالت دارویی داره و در موارد خاصی توصیه شده مصرف بشه، گرچه اونها هم میشه تا حدود زیادی بگیم به عنوان غذا مصرف بشه، اما باز ملاحظاتی دارد. اما به طور عمومی و عمومی تر، سویق گندم و جو سویقی است که خاصیت غذایی داره و به عنوان غذا بیشتر ازش استفاده می شده و می شود. خب البته هر کدوم از اینها هم طبعی داره، منتها به طور کلی فرمودن که سویق، خصوصا با این اطلاقی که عرض کردیم، وقتی میگن سویق یعنی گندم و جو یا مخلوطی از اینها، اینها اصلاح طبع میکنه و هم طبع صفرا، غلبه صفرا، غلبه سودا، غلبه بلغم، اینها رو خصوصا اون اخلاط نامناسب رو از معده و گوارش انسان پاکسازی میکنه اگر به روش خشک خورده بشه. اما در فضائل سویق نکات بسیار زیادی مطرح شده. در روایات اهل بیت علیهم السلام واقعا وقتی میخونیم این روایات رو راجع به سویق، اون وقت پی میبریم به اهمیت و جایگاه سویق، که ما میگیم هم یک غذای کامل است در عین سادگی و هم مجموعا مداوا کننده و درمانگر و یک داروخانه است. در واقع این سویق برای بسیاری از امراض و بیماری های ریشه ای خصوصا با روش خاص البته اگر مصرف بشود. حالا بعضی گفتن که سویق گندم، جو، کدو، به، سیب، سویق کنار، عرضم به حضورتون که سویق انار یا هسته انار، سویق سنجد، سویق گاورس یا گارسه یا جاورس، حالا در روایات ما به این عنوان اومده، سویق برنج و انواع و اقسام سویق هایی که به هر حال اینها در کتب لغت هم ازش اسم برده شده و عرض میکنم اینها در جای خودش اون مواردی که در روایات ما خصوصا بیان شده رو ما حتما نکاتی رو دربارش عرض خواهیم کرد. از جمله حالا سویق عدس، جان اندازیم سویق عدس رو که یکی از سویق های بسیار مهم و کاربردی است. در روایتی از وجود مبارک امام علی ابن الحسین علیه السلام هست، امام زین العابدین در خواص سویق فرمودن که سویق برای انسان تبدار بسیار خوبه. بلو جوف المحموم به سویق و العسل ثلاث مرات و یحول من اناء الى اناء و یسقى المحموم. به انسان تبدار سویق بدید. سویق، خب ببینید سویقی که حالا اینجا تعبیر ولعسل داره، سویق همراه عسل، ثلاث مرات. البته سه مرتبه رو اینجا بیان فرمودن، ولی به طور کلی در بعضی از روایات دیگه داریم املأ جوف المحموم، پر کنید شکم اون کسی که تبدار هست رو از سویق، خصوصا سویق جو، خصوصا سویق شسته جو، که سه مرتبه از ظرفی به ظرف دیگر منتقل کرده باشیم. در پارچه ای میریزیم، پارچه در واقع پارچه ای که به عنوان صافی حالا نباشه که رد بشه مواد ازش به این زودی، به پارچه ای که روزنه هاش تاروپودش تنگ تر باشه، مستحکم تر باشه، و اینها از ظرفی به ظرف دیگر منتقل میشه و یسقی المحموم و بعد به شخص تبدار داده میشود، باعث از بین رفتن تب درونی میشه، اون حرارت تب رو پایین میکشاند و فروکش میکنه. و دستور العملش رو فرمودن از وحی ما گرفته ایم و به ما رسیده. غذایی سویق که فرمودن انما عمل بالوحی السویق و طعام المرسلین، طعام النبیین. در بیان وجود مبارک امام رضا علیه السلام فرمودن چه غذای خوبی است، نعمت طعام و السویق، چه غذای خوبی است واقعا خدای متعال در این سویقی که دستور العملش از وحی آمده برکت قرار داده. به تعبیر امام باقر علیه السلام فرمودند چه عظمتی دارد برکت سویق، ما اعظم برکت سویق، یعنی سویق بسیار پر برکت است، غذای بسیار با برکتی است. اون موقعی که انسان میخوره فرمودند که اگر گرسنه باشه او رو سیر میکنه، اگر سیر باشه یعنی بعد از طعام خورده بشه، غذای او رو گوارا میکند، غذای او رو هضم میکند. و بعد از غذاهای سنگین خصوصا توصیه میشه انسان سویق بخوره، باعث روییدن گوش میشه، باعث روییدن استخوان ها میشه، باعث تقویت قوای بدن میشود، قوای عمومی بدن رو تقویت میکنه. خصوصا اگر با روغن زیتون باشه گوشت مفید بر تن میرویاند، استخوان ها رو محکم میکنه، فرمودن پوست رو رقیق و نازک میکند، لطیف میکند، قوه جنسی انسان رو زیاد میکنه، قوه باه رو زیاد خواهد کرد خصوصا در آقایان. همچنین پیشگیری میکنه از بسیاری از امراضی که احیانا ممکنه بر اثر عقب ماندگی هایی، بر اثر بیماری ها و علت هایی در شکم مادر برای فرزند اتفاق بیفته، برای جنین اتفاق بیفته. لذا هم مرد برای قوی تر شدن نطفه، هم زن برای بچه قوی از او متولد شدن، اینها لازم سویق بخورن، هم در دوران بارداری، قبلش، بعدش. لذا این سویق جلوگیری میکنه حتی و همچنین میتونه درمان بکنه از این نحیف بودن، از ضعیف بودن. از عرضم به حضورتون که کسی میترسه بچه ضعیف به دنیا بیاره، بچه ای که با انواع اقسام معلولیت ها خدایی نکرده و احیانا اگر حد زده شده، خب اینا راهش خوردن سویقه به طور مداوم. کسانی که دچار بیماری های مثل بیماری های فلجگونه هستند، مثل MS هستند، یکی از بهترین درمان هاشون سویق هست. به هر حال امروزه کاربرد سویق بسیار زیاد و گسترده است در همه بیماری ها، از جمله این که ما در روایاتی داریم سویق تعدیل کننده تبایع هست، اگر به صورت خوش خورده بشود، سه کف یعنی حدوداً 3-4 قاشق غذاخوری میشه ناشتا به صورت خشک بخوره، فقط با این روش تعدیل تب میکنه، اون اخلاط فاسده رو از معده میزداید و باعث پاکسازی بدن خواهد شد، به شرطی که تا 40 روز حداقل ادامه بده. ما نمونه هایی داشتیم، گزارش هایی داشتیم، به هر حال مشاهداتی در این زمینه داشتیم، خواص زیادی دیده شده از سویق. از جمله یه پزشکی بود، ایشون مراجعه کرد یه زمانی، میگفت من مشکل معده دارم و سوزش معده، شما پیشنهادی دارید؟ گفتم بنده سویق رو به اون معرفی کردم و به حمد الله ایشون مصرف کرد، منتها چون بیماری دیابت و قند هم داشت، فرض بفرمایید که برای کنترل دیابت او سویق جو رو توصیه کردیم، با همین روش خوش 3 قاشق غذاخوری ناشتا. ایشون میگفت من مقید بودم، آرام آرام میخوردم، شاید به 1 ماه نرسید. ایشون گزارش داد، گفت که به حمد الله به لطف خدا من قرص های معدم رو کنار گذاشتم، قرص هایی که نمیتونستم، اگر نمیخوردم معده من رو اذیت میکرد، سوزش داشت، نفخ داشتم و مشکلات معده که گریبانگیر ایشون شده بود، و به برکت کلام اهل بیت علیهم السلام به حمد الله ایشون و سایر کسانی که مثل ایشون عمل کردن نتیجه دیدن. ما در روایاتی داریم کسی که تا 40 روز سویق بخورد امتلعت کتفاه من القوه، دو کتف او پر از قوت میشه، بازوهای او به خودش قوت میگیره، بسیار قوی خواهد شد. لذا سویق یک غذای بسیار مقوی در عین سادگی است. خب این سویق البته عرض میکنم باید ما روشهای خوردنش رو خوب یاد بگیریم و خصوصا درباره بچه ها آثارش زودتر ظاهر خواهد شد، آثار سویق که فرمودن امام صادق علیه السلام اسقو سبیانکم السویق فی سقرهم، در سنین طفولیت و کوچکیشون، در سن همون ابتدای حتی تولد، البته نه همون روزهای ابتدایی، ماهای ابتدایی تولد، که فرمودن فان ذلک ینبت اللحم، باعث رویش گوشت بر بدن اونها میشود، استخوانهاشون رو محکم میکنه. و من شرب از سویق 40 صباحا امتلعت کتفاه و قوه، اون کسی که 40 صبح ناشتا خصوصا با همون روشی که عرض کردم، اگر حالا با روغن زیتون هم باشه اشکالی نداره، اگر بخورد سویق بخورد و میل کند، کتفهای او بازوان او پر از قوت میشود. خب بنده خلاصه روایات رو دارم عرض میکنم و اگر به هر حال بخوام همه روایات رو بخونیم وقت زیادی عرضم به حضورتون گرفته میشه. ما مضمون روایات رو عرض خواهیم کرد و هم انشاءالله بهره میبریم از محضر روایات اهل بیت علیهم السلام. خب فهمودن که سویق خشک از خصوصیاتش اینه که وقتی انسان ناشتا میخوره، اون حرارت و گرگرفتگی انسان رو، هیجان معده رو باعث فروکش کردنش و فروکش شدنش میشه، باعث تسکین دادن مره و غلبه مره خواهد شد. وقتی ملتوت باشه دیگه این خواص رو نداره. پس سویق خوش خوردن و سویق ملتوت خوردن، اینها هر کدوم کاری انجام میدهد. ملتوت یعنی سویقی که آغشته بشه در واقع با مواد دیگری، عرض کردم مثل روغن زیتون، مثل عسل، مثل آب. شخصی رسیده خدمت امام صادق علیه السلام عرضه می دارد یبن رسول الله یولد الولد فیکون فیهل بله و ضعف. گاهی وقتا فرزندانی متولد میشن، اینها درونش در واقع وقتی ما نگاه میکنیم اینها دچار بیماری ابلهی هستند، عقب مونده هستند، عقب مونده ذهنی هستند، ضعف هستند، معلولیت دارند. حضرت فرمودن ما یمنع کمن از سویق، چرا به اونها سویق نمیدید؟ هم خودت بخور هم به خانوادت بده، باعث رویش گوشت میشه، باعث استحکام استخوان میشه. ولا یولد لکم الا القوی، و اگر شما میخواین از معلولیت های جسمی فرزندان بعد از تولد پیشگیری بکنید، اگر آزمایش هایی داده میشود، گفته میشود این بچه باید سقط بشه، نمیدونم عرضم به حضورتون به خاطر معلولیت احتمالی آینده باید سقط بشه، شما میتونید با عمل به این کلام اهل بیت و با مصرف مداوم سویق از زائیده شدن فرزند دارای معلولیت پیشگیری بکنید. باز در روایتی است از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، فرمودند از سویق یجرد المره والبلغم جردا و یدفع 70 نوعا من انواع البلا. سویق علاوه بر این که معده رو پاکسازی میکنه از خلط مره و بلغم و مره قالبه و بلغم قالب، باعث می شود که انسان از وجود او 70 نوع از انواع بلا دفع بشه، 70 نوع بیماری رو از انواع بیماری ها از انسان دفع خواهد کرد. خب یه همچین خواصی به هر حال شما نگاه کنید، خواصی که واقعا چشمگیر هست. درباره سویق از پیغمبر اکرم ما روایت داریم یا از امام صادق علیه السلام همچنین روایت شده که فرمودن که بهترین غذاییست که شما میتونید برای سحری مصرف کنید و میل کنید، افضل و سخور کم و سویق و تمر، خورما و سویق، این دو، ترکیب این دو یا شیره خورما و سویق بسیار مقویست. حالا اگر به جای سحری هم مصرف نمیشه، حداقل چند قاشقی در کنار سحری اگر مصرف بشه، بدن انسان رو در طول روز تأمین خواهد کرد. خب این سویقی که با این خصوصیات از آسمان اومده، نزل از سویق و بالوحی من از سما، از آسمان دستور العملش آمده با این همه خصوصیات، واقعا جا داره ما کار کنیم، هم به حمد الله حالا اینها در بازار فراوانه، هم تهیه شده، هم تدارک دیده شده، هم در واقع طبخ شده، در دسترس همگان قرار داده شده و لذا روش تهیهش هم بسیار ساده است. ما خودمون هم حتی میتونیم تهیه بکنیم، ولی به حمد الله در دسترس عموم هم قرار داده شده و اینها تهیه شده به صورت آماده هم هست. ببینید به طور کلی سویق، اگر فرض بفرمایید که سویق از نوع غلات باشه مثل گندم و جو، اینها رو باید آرد بکنن، آرد غلات، آرد گندم و جو به همراه سبوس مازاد تهیه بکنن، مقداری سبوس، حالا نیازم نیست نصف و نصف باشه، نیازی نیست به این کار، مقداری سبوس، مقداری گندم یا جو، آرد گندم و جو، اینها رو جدا و مجزا باید تفت بدن بدون روغن، بو داده بشه و اون موقعی که رنگش تغییر کرد، بودار شد، اون موقعی که پخته شد بدون روغن و کاملا بوداده شد، همه یکزان شد، یک دست شد، یه تغییر رنگی هم خواهد داد، اون وقت این رو میتونن میل بکنن به عنوان سویق. البته جدا جدا عرض میکنن باید تفت داده بشه. باز نکته ای که میشه درباره طبخ سویق و روش تهیه سویق خدمت بزرگواران عرض کنیم اینه که ببینید البته انواع سویق با هم متفاوته. مثلا در حبوبات ما دیگه بحث سبوس رو نداریم، در حبوبات فقط آرد حبوبات هست. منتها مثلا درباره عدس باید بگیم عدس بومی، نخود بومی، به هر حال نخودها، عدسها، حبوباتها، لوبیاهایی که اینها بومی تر باشه، طبیعی تر باشه، ماش مثلا، ماش بومی، ماشی که ریزتر هست، خب عدسی که ریزتر هست، حبوباتی که اینها به روش ارگانیک تر تهیه شده باشه، قطعا اینا خواصش بیشتره. هرچه آرد مرغوب تر، مواد اولیه مرغوب تر، آرد حبوبات، خود حبوبات مرغوب تر، طبیعی تر، ارگانیک تر، اینها خواص سویق رو بالاتر میبره. یکی از خصوصیات سویق اینه که چون به این روش تفت داده میشود و زمان زیادی هم برای تفت داده شدنش میبره و حوصله میخواد واقعا، چون هم نباید بسوزه هم باید پخته بشه، یکی از نکاتش اینه که جذبش در معده و روده بالا میره، لذا یکی از اسرار سویق همینه که اینقدر خاصیت بخشی داره. خب البته نکته ای که باید خدمت بزرگواران عرض کنم اینه که سویق های مثل سویق سنجد، در باب سویق سنجد باید بگیم که سویق سنجد یه مقدار تفت دادنش و بو دادنش مشکل تر هست، چون مواد قندی داره، قند بیشتری داره، لذا زود ته میگیره، لذا باید این رو مراقبت کرد، بیشتر اگر میخوان خودشون درست کنن بیشتر هم بزنن و با سرعت بیشتری اینها رو جا به جا بکنن. حالا سویق های دیگری هست، البته درباره میوه ها باید این نکته رو گفت که میوه ها باید خشک بشه، خشکانده بشه، حالا یا به روش آفتابی یا به روش حرارتی، و اینها وقتی کاملا خشک شد از اونها آردی پودری تهیه بشه و بعد اون رو در واقع شما میتونید تفت بدید، اون آردی که تهیه شده، آسیاب شدهش رو. راجب کدو هم همینطوره، راجب هسته انار هم همینطوره، راجب مثلا بادام، باز بادام رو خب باید آسیاب بکنن و اون آسیاب شدهش رو سویق فندق، سویق بادام، سویق پسته، از هر چیزی ما میتونیم سویق تهیه بکنیم، از این مواد غذایی، مغزیجات، بعضی از میوه ها خصوصا، یا حتی خیلی از میوه‌جات خوش، حتی از کشک سویق درست میکنن، جذبش رو بالاتر میبره، از خیلی از مواد. حالا ما اون شاخص ها رو بیان کردیم. خب این هم درباره روش تهیه سویق که باز تأکید میکنم سویق عمومی که همه میتوانن استفاده کنن، سویق گندم و جو و مخلوطی از این دو سویق هست. حالا کسانی که مثلا بیماری دیابت دارن، اینا میتونن سویق جو رو بیشتر مصرف کنن یا در این ترکیب بیشتر از سویق گندم استفاده بکنن. خب خود سویق عرض کردیم برای شخص تبدار خوبه. حالا باز در روایتی از امام کاظم علیه السلام هست، فرمودن 7 مرتبه وقتی بشویید شستشو بدید، به همون روشی که عرض کردم از ظرفی به ظرف دیگر منتقل بشه و بخوره شخص تبدار، حالا بگذارن خشک بشه یا اینکه نه حتی یکم مرطوب هم باشه اشکالی نداره، باعث در واقع کم شدن حرارت تب و از دست رفتن حرارت تب میشه، تب رو درمان میکنه، قوه رو نازل میکند به سمت ساقین و قدمین، کسانی که در ساقین و قدمینشون ضعف قوا دارن برای تقویت ساق پا، حالا کسانی که خصوصا مشکل فلج هم دارن برای اونها هم مناسب خواهد بود. خب باز یکی از کارهایی که ما میتونیم به وسیله سویق انجام بدیم رفع آتش هست، که به هر حال آب زدن سویقهایی که خنک‌تره، مزاج سردتری داره، مثل جو، مثل عدس یا ترکیبی از اینها، حالا خصوصا در فصل تابستان، فصل قلبه صفرا، اگر همراه شکر نیشکری باشد، اگر کمی لیمو ترش یا آب غوره بهش اضافه بشه، این رافع آتش میکنه بسیار عالی. میگه راوی در محضر امام رضا علیه السلام بودم، آتش کرده بودم، حضرت آبی طلبیدن و خودشون یه جرعه خوردن، بعد به من این رو عرضم به حضورتون عرضه داشتن، فرمودن بنوش. حضرت خبر داشتن گویا از تشنگی من و می دانستن، و بدون اینکه من چیزی بیان کرده باشم و من هم عطر خوردم و میل کردم. منتها بعد از مدتی حضرت دو مرتبه دیدن من آتش کردم ظاهرا و حال آتش به من دست داده، فرمودن به غلام خودشون برو و مقداری سویق بیار و مخلوط کن با این آبها، همراه شکر به او بده که رفع آتش بکنه. خب این ترکیب هم رافع آتش هست، خصوصا اگر عرض کردم چیزایی که آتش رو باز رفع میکنه مثل لیمو ترش تازه چند قطره اضافه بشه، یا اندازه مثلا یک قاشق چایخوری، مرباخوری، یا مقدار آب غوره اضافه بشود، این باعث میشه که رافع آتش باشه و آتش رو خصوصا در گرما از انسان دفع بکنه. نکته ای که هست اینه که سویق غذای خوبیه در حضر و سفر، یعنی هم در سفر و هم در حضر انسان میتونه استفاده بکنه. اهل بیت علیهم السلام همراه خودشون میبردن خصوصا اون موقع و در جغرافیایی که آب و هوای گرم غالب بوده، به هر حال در عراق و عربستان و اون آب و هواها بسیار مناسب هست. در خیلی از مواقع انسان میتونه کفایت بکنه، اصلا اکتفا بکنه و کفایت میکنه این سویق او رو از لحاظ تغذیه و مغذی بودن، هم مقویست هم به هر حال حاوی بسیاری از مواد مورد نیاز بدن هست. اما درباره سویق ها ما داریم که اولین سویقی که حالا اسم میبریم سویق جو باشه، که سویق جو به طور خاص درمان کننده بعضی از بیماری ها مثل برسام هست، که برسام در واقع اون تورم پرده بین کبد و معده و همچنین قلب هست، اتفاقی که میفته و این التهابی که ایجاد میشه همراه تب، همراه هذیان‌گویی هست، خطرناک هست، ممکن انسان را حتی به کام مرگ بکشاند. خب باید خنک کننده مثل سویق جو مصرف بشه، خصوصا اون موقعی که شخص تب داشته باشه. ولذا راوی میگه گفتم آقا مریضی به این شکل داریم با این خصوصیات، حضرت فرمودن به او سویق جو بده. سویق جو وقتی به او بدی این برطرف میشه. میگه یک روز یا دو روز بیشتر به او ندادیم تا اینکه این شخص خوب شد و به حال عادی برگشت. فرض کردم سویق جو برای کسانی که بیماری قند دارن برای کنترل قندشون بسیار مناسب هست، برای کسانی که اضافه وزن دارن، چربی خون دارن، چاق هستن، فشار خون دارن، مثل نان جو خواص نان جو رو دارا هست. خب حالا اگر قندی ها و دیابتی ها میخوان مصرف کنن، همراه سویق عدس هم میتونن مصرف کنن. روزی سه وعده، دو الی سه وعده باید مصرف کنن، در هر وعده سه قاشق غذاخوری، یکی صبح خصوصا یکی شب، حتما این دو وعده رعایت بشه. خب این باعث کنترل قندشون میشه، تا حد زیادی کنترل خواهد کرد به شرطی که مداومت داشته باشن. اما درباره سویق ارزم به حضورتون جو، نکته ای که حالا عمده بود، ما این نکته رو همون ابتدای عرایض در بحث سویق گفتم که برای شخص تبدار بسیار مناسبه و بیشترین خواصی که در روایات ما نقل شده برای سویق جو درباره تب و حما هست و شخص محموم. اما سویق عدس، سویق عدس خون رو، هیجان خون رو و حرارت صفرا رو کاهش میده، هم برای غلبه صفرا هم برای غلبه دم خوبه. کسانی که غلظت خون دارن باید پرهیز کنن، زیاده روی نکنن، فقط در حد درمان بخورن. خانم هایی که خون قاعدگیشون بند نمیاد، خون ارزم به حضورتون که زیادی ازشون میره، اینها برای انقطاع خون خوب مصرف بکنن و در واقع درمان خیلی ساده‌ای هم هست میتونن مصرف کنن. خانم هایی که احیانا بخوان قاعدگیشون عقب بیفته، حالا فرض بفرمایید که کسی در یک شرایطی مثلا میخواد لباس احرام بپوشه، میخواد مراسم خاصی به جا بیاره، مناسک حج به جا بیاره، مواردی مشابه این یا شرایط خاص دیگری، اینجا اگر چند روز قبلش سویق عدس بخورن قبل از قاعدگی به تأخیر میاندازه و این هیجان خون رو ارزم به حضورتون از بین میبرد. اما توصیه میکنیم به کسانی که غلظت خون دارن در مصرف سویق عدس زیاده روی نکنن، باعث قطع عطش میشه، باعث تقویت معده میشه، همونطوری که فرمودن و فرمودن فیه شفا من 70 ادا، در این سویق عدس شفا از 70 درد است، باعث تبرید و خنک شدن جوف انسان و شکم انسان میشه. ما در روایات داریم وقتی حضرات اهل بیت علیهم السلام به سفر میرفتن حتما سویق عدس با خودشون میبردن. میفرمودن فانه یسکن هیجان الدم و یطفئ الحراره، باعث تسکین هیجان خون میشه و باعث خاموش شدن حرارت. باز از سویق های دیگر اگر بخوایم اسم ببریم، سویق جاورس هست، گارسه هم بهش گفته میشه، که خب این سویق جاورس با آب زیره فرمودن درمان شکم روانی است، انطلاق بطن، اسهال زیاده، کسانی که شکم روانی میگیرن این سویق جاورس براشون مناسب هست. با سویق بادام رو داریم بین غذاها، البته سویق بادام حالا مخصوصا در قدیم در زمان پیغمبر اکرم که داریم که هازا طعام المترفین، بعدی پیغمبر فرمودن این طعام، این غذا، غذای اون انسانهای در واقع غرق در نعمت و غرق در رفاه بعد از من، انسانهای مرفه یه همچین غذایی میخورن، حالا یعنی غذای اعیانیه به حساب. لذا سویق بادام با شکر، خصوصا برای بچه ها شکر تبرزد، شکر نیشکری طبیعی، برای تقویت بچه ها بسیار مناسب هست، برای کمبود کلسیوم بسیار مناسبه، برای کمبود ویتامین دی بسیار مناسب سویق بادام. سویق سیب، سویق سیب یکی از سویق هایی است که در روایات اهل بیت علیهم السلام بهش اشاره شده. خب این سویق سیب برای دفع سم از بدن، پاکسازی بدن از سموم، هر سمی، انواع سموم، و همچنین برای قطع خون دماغ شدن، که کسی خون دماغ میشه سویق سیب میل بکنه، این سویق هم سویق خوبیه، توصیه شده در روایات اهل بیت علیهم السلام. همچنین برای دفع سحر، دفع سحر، دفع سم، و همچنین به طور کل اگر بخوام بگم برای پاکسازی بدن مناسب هست. خب مثلا در روایتی است که این روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل کردن که وقتی یک گزنده ای، ماری، عقربی، چیزی میگزید کسی رو، حضرت میفرمودن اسقوه سویق تفاح، به او سویق سیب بدهید، سویق تفاح بدهید. لذا این سویق سیب و سویق تفاح درمان کننده مسمومیت ها و گزیدگی ها خصوصا از حیوانات سمی مثل مار و عقرب هست، البته مشخصه که به شرط تداوم، باید تداوم داشته باشد. سویق برنج داریم ما، از بین اسوره سویق برنج یکی از سویق‌های مفید و کاربردی هست برای درمان اسهال، شکم روانی، توصیه شده در روایات ما، و همچنین برای روده ها بسیار مناسبه، برای عرضم به حضورتون که کسانی که مشکل سلس دارن و عرضم به حضورتون مبتون هستن به اصطلاح، اونها براشون بسیار عالی است و میتونن استفاده کنن. این هم سویق بسیار خوبی است، کسانی که حالت دلپیچه خصوصا میگیرن براشون بسیار مناسبه. سویق گندم یک سویق مقوی است، گرمتر از جو، برای کسانی که میخوان کمبود خون دارن، بدنشون خونسازی مناسبی داشته باشه، یا برای تقویت عمومی بدن بسیار مناسب هست. حالا ما با این سویق چیزهای مختلفی میتونیم درست بکنیم، با این سویق میتونیم حلوا درست بکنیم، عرضم به حضورتون تلبینه درست بکنیم. تلبینه غذایی است که از سویق و شیر لبن تازه گاو و شیر تازه گاو همراه عسل، غذای بسیار خوشمزه، بسیار مقوی و مغذی، برای گوارش انسان بسیار عالی. فرمودن رفع هم و حزن میکنه از انسان، همونطور که کسی عرق کرده دست بر جبین بکشه چطور عرق ها رو برطرف میکنه، همونطور خوردن سویقه ارزم به حضورتون گندم یا جو، حالا یا سنجد، عموما این سه سویق رو، البته چیزهای دیگه هم میشه داخلش ریخته بشه مثل سویق نخود که اینها رو همراه شیر ما بگذاریم قوام بیاد، حالت مایع بودنش رو نباید خیلی از دست بده و یه چیزی مثل شبیه شیر برنج میشه و این خواص در این تلبینه هست. ما اسمش رو می‌ذاریم تلبینه، در روایات ما هم با همین عنوان بیان شده. تلبینه خواص زیادی داره که از سویق تهیه میشه، یا خبیث، یا فرض بفرمایید که فالودج، فالودجی که در روایات ما بیان شده، حلوایی که بیان شده، اینها با روغن زرد گاوی و عسل و عرضم به حضورتون که این سویق ها اگر درش به کار گرفته بشه، حتی مخلوطی از این سویق ها که سویق جامع خواهد شد و غذاییت بسیار بالایی خواهد داشت و بسیار مقویست، به جای این شیرینه های بیرونی میتونید اینها رو استفاده بکنید، هم طبیعی، هم سالم و هم مقویست، مقوی و نیازهای بدن ما رو هم تأمین خواهد کرد. و به هر حال اگر کسی میخواد جایگزین خوبی داشته باشه برای انواع اقسام قرص های ویتامینه و نمیدونم شربت ها و انواع مکمل ها، ما توصیه میکنیم به خوردن دائمی سویق. این سویق رو واقعا باید بهش توجه داشت. چیزی که دستورالعملش از وحی آمده معلومه مسئلهش مسئله ساده ای نیست، ساده نیست، انشالله ما هم ساده نگیریم. شما سویق رو میتونید با شیره انگور قاطی کنید، چون پخته شده به عنوان آرد حلوا خیلی نیاز به پختن هم نداره، به طور همینطور ساده بدون تبخ و روی گاز قرار دادن میتونید همراه شیره انگور، شیره خرما، روغن زیتون، عسل، ترکیبی از اینها، شیر، هرچی به هر نحوی جاف و ملتوت میتونید مصرف کنید. در قدیم همراه بعضی از ترشیجات، یعنی ترش کننده ها، مثلا سماق مصرف میکردن، همراهش قرار میدادن. خب شکر میتونید بهش اضافه کنید، شکر طبیعی نیشکری، هیچ ایرادی نداره. عرض بکنم هر کدومش هم خواصی داره در جای خودش و قابل استفاده هست. حالا باز راجع به سویق باز نکات دیگری هست که در روایات معصومین علیهم السلام بیان شده باشه، اون تا ما عمده مطلب رو گفتیم. به هر حال نکته‌ای که می‌خواستیم بیان کنیم در این جلسه این بود که با سویق آشنا بشیم، با موضوع سویق آشنا بشیم و البته برای درمان خیلی از بیماری‌ها به کارگیری میشه. از جمله ما در روایات داریم برای کسانی که دچار وزه، پیسی، لکوپیس شدن، دچار برس شدن، دچار بهک و بهق شدن، اینها میتونن سویق جاف مصرف کنن، سویق خشک همراه گوشت گاو و ارزن به حضور برگ چغندر و یعنی شوربایی که از گوشت گاو، برگ چغندر و همچنین ماش تهیه بشه، خصوصا اگر ماش تازه باشه، و حالا خواص زیادی که هست. اون تا عمده استفاده سویق برای تقویت عمومی بدن هست و بیماری ها رو هم درمان میکنه، ضمن این که ما گفتیم ریشه بیماری ها رو درمان میکنه اگر به صورت جاف خورده بشود و میل بشه و مصرف بشود انشاءالله. خب این از بحث سویق، انشاءالله در جلسات آینده انشاءالله مباحث دیگری رو، غذاهای دیگری رو، میوه های دیگری، سبزی هایی رو انشاءالله باهاش آشنا میشیم، در کلام اهل بیت علیهم السلام و خواص اونها رو باهاش آشنا خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.